شرکت میکنم. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو تبین.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنم. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و آدمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
1200 تا زن و آدم اسیر کنه، بعد اینا رو وقتی اینا پیر می شدن می گفت اینا رو یک سنگ ببندید با یک تناب بندازین تو بوسفور غرقشون کنید، یا می گفت بینید سوار قایق بشید، تو قایق می شدن با تفنگ می زد اینا رو.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخش های از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. در سال 1302 به محض اینکه احمدشاه از ایران بیرون میره، بسیاری از کسانی که در اطراف رضاخان سردار سپه، هنوز عنوانش سردار سپه، در اطرافش بودن میگوین که چقدر خوبه که ایران جمهوری بشه. شما الان ببین ترکیه جمهوری شده، رژیم تزاری تبدیل به جمهوری شده، همه جا جمهوری داشت میشد دیگه. عرض شود که رژیم امپراتوری آلمان هوهنزلورن جمهوری شده، جمهوری تازه سوسیالیستی شده بود. عرض شود که خیلی از کشورهای دنیا جمهوری شدن و چه عیبی داره که ایران هم جمهوری بشه؟ در خیلی از کشورها رژیم جمهوری هستش. یک شاهی که در قنداق بوده اومده شاه شده، 13 سالگی هم که احمدشاه نمیخواست پادشاه بشه، وقتی پدرش رفت به عرض شود که سفارت روسیه پناهنده شد در همین شمال تهران قلهک، نمیرفت زرگنده، گفت تو رو خدا من با بابام باشم، گریه میکرد، سه دفعه یواشکی فرار کرد رفت اونجا. عزیز سلطان نوشت، خاطرات عزیز سلطان رو بخونید، خاطرات رجال قاجار رو بخونید، میگفت یواشکی فرار میکرد رفت سفارت، باباش برگشت گفتش که من اینو نمیدم، کوچیکره ببرید محمد حسن میرزا رو، و نمیخواست، همیشه بیزار بود از سلطنت. بنابراین اومده گفتن ما جمهوری. آقای عبدالله مصطفی یک نویسنده بوده، دولت مرد بوده، خیلی مترجم برجسته بوده، دیپلمات بوده، گفت منم طرفدار جمهوری بودم. همه رفتیم سراغ رضا خان، میگه رضا خانم هیچ فکر نمیکرد بیاد مثلا بر تخت سلطنت ایران تکیه بزنه. یه عده که دورش بودن مثل دشتی، مثل دبیر اعظم بهرامی، مثل دیگران، گفتن آقا جمهوری رژیم خوبیه. آتاتورک ببین چقدر جمهوری را عوض کرده. من یه کتابی دارم، یه شخصی به نام محمد فوزی نوشته درباره آتاتورک، چاپ مصر 1937، خیلی کتاب جالبیه. شما نمیدونید این سلطان سلیم و این چی بود، سلطان سلیمان، که اینجا فیلمشو مردم می‌نشستن نگاه می‌کردن، چه آدم کشی بوده. فکر کن 1200 تا زن آدم اسیر کنه، بعد اینا رو وقتی اینا پیر می‌شدن میگفت اینا رو یک سنگ ببندید با یه تناب بندازین تو بوسفور غرقشون کنید، یا میگفت بنی سوار قایق بشید، تو قایق می‌شدن با تفنگ می‌زد اینا رو، قایق غرق بشه. مدت‌ها اومدن گفتن ایران ترکه، باید جز ما بشی. بعد گفتن ایران ما مسلمانیم، ما نماینده خلیفه ایم. میگفت حاکم حرمین شریفین، یعنی مکه و مدینه رو گرفته بودن و ایرانی ها باید به ما باج بدن. میدونی باج چی ما میدادیم به عباسیان؟ دختر. 1000 تا دختر باید از ایران جمع بشن بفرستن به بغداد. اینو من نمیگم ها، کتاب الخراج بخونید، کتابایی که جورجی زیدان نوشته. زیباترین دختران رو باید بفرستن بغداد به اضافه زعفران، بهترین محصول ایران زعفران بود، اونو بفرستید به اضافه عسل، خروارها عسل باید بره به بغداد، به اضافه گندم، به اضافه جو. جورجی زیدان 5 جلد کتاب نوشته دیگه، راحت ترینش جورجی زیدانه، تاریخ تمدن عرب که ما اینجا ترجمه کردیم، آقای جواهر کلام تاریخ تمدن اسلام. بنابراین یک چنین چیزایی بوده، ایرانی ها زیر بار نمی رفتن. حالا میخوان جمهوری بکنن، بعد میرزاده عشقی شروع میکنه به فحش دادن. اول میرزاده رو میزنن میکشن، هر کی مخالفت میکرد میزنن میکشن. قرار بود نوروز 1303 تبل جمهوری رو بزنن، یعنی شیپور بزنن، تب بزنن که ایران جمهوری میشه. رضا خان هم خیلی خوشحال بود، براش قابل قبول که رئیس جمهور بشه، حتی اعضای هیئت دولت خودش هم تعیین کرده بود. یک دفعه مردم جمع میشن، تمام مردم تهران، یه عده‌ای جمع میشن، یک اسد جمال واعظ بوده از جنوب تهران، اینا حرکت میکنن میان به طرف میدان بهارستان روبروی مجلس شورای ملی. اونجا که میان عرض شود که رئیس مجلس کی بوده؟ حسین معتمدالملک پیرنیا، آدم خیلی محترمی بود، از خانواده پیرنیا، پدرش هم وزیر خارجه مظفرالدین شاه بود، بعد از مشروطه هم شد رئیس الوزراء. خانواده اینا ناینی بودن، برادرش هم میرزا حسن مشیرالدوله بود که 2-3 بار نخست وزیر شده بود. هیچی، رضا خان میاد خبرش میکنن که مخالفین جمهوری جمع شدن.
Thank you.
این حرکت میکنه با درشکه. ببین هنوز اتومبیل در ایران عمومیت نداره، با درشکه که میاد، پیاده که میشه با سنگ بهش حمله میکنن، مردم با سنگ و آجر حمله میکنن. به سربازا میگه بزنید. سربازای قشون اینا اون موقع کلاه چی سر میذاشتن؟ کلاه قاجار کنار رفته بود، کلاهی بود قراگل بهش بودن، دورش پش بوده، یک نقاب هم جلو گذاشته بودن. دستور میده بزنید مردمو. اینا میزنن، عده زیادی رو زخمی و کشته میکنن. معتمد الملک پیرنیا رئیس مجلس میگه بگید رضا خان بیاد. این بعد میشه پدرزن سلشگر ظاهری، صدا میکنه رضا خانو، میگه چیه؟ تو برای چی داری مردم میزنی؟ اومدن در مجلس، ببینید اجلس پارلمان تا چه حدی بوده. بعد میگه صد کمال. صد کمال کی بوده؟ اونی که زنگ جلسات رو تکون میداد، یه زنگی رو تکون میدادن، هنوز زنگ برقینا نبود. صد کمال جلسه رو تشکیل میدم تا تکلیف این آدم و من معلوم کنم. همه جا میزنن که با سردار سپه داره اینطوری تو صحبت میکنه با تون. این باید بود که باعث میشه که جا میزنه. یه دست طرفدارای سردار سپه، خدا بیامرز علی اکبر داور که بعد خودکشی کرد 1115، تیمورتاش که کشته شد، اینا همه طرفداراش بودن. خیلی از اینا جمع میشن و آشتی میدن. بعد فرداش میگه من کلمه جمهوری رو موقوف اعلام میکنم. کاری که میکنه میره قم با علمای بزرگ قم که همه کاره بودن، خیلی اون موقع ابهت داشتن. یعنی قم یه جایی بود، آقا سید عبدالکریم حائری بود و دیگران بودن، و میره اونجا اعلام میکنه جمهوری موقوف است. جمهوری موقوف میشه، اون فرماندهان لشکر که تلگراف میکردن ما جمهوری میخوایم، اونا هم ساکت میشن. همه 25 تا 6 تا بود دیگه، لشکر شماره غرب بود، لشکر غرب بود، هر شود که لشکر جنوب بود، لشکر مرکز بود، یکی دو تا تیپ مستقل هم بود. اینا ساکت میشن و جمهوری جنبشش مسخره میشن، میخندن، همه میخندن. و همین زمانی که فکر کنم 1103 که اینو میکشن، یعنی میرزاده عشقی رو در عوض اون شعرهایی که میگفت که این جمهوری مسخره شد، جنبول، جنبول یعنی انگلستان، انگلیسی ها به خودشون میگن جنبول، یه چی گفت این جمهوری که جنبول آورده بود اینو از بین بردن. من اگر گفتم 1302 اشتباه کردم، 1303 بود که این میرزاده عشقی بیچاره رو میکشن. در حدود چند ماه بعد جنبش شیخ خزعل شروع میشه. شیخ خزعل پسر شیخ جابر، برادر مزعل، یکی از شیخ زادگان عرض شود بصره بود که این خانواده زمان فتلیشا به ایران میان، در ایران بوده، خیلی از عشایر می اومدن ایرانی می شدن. یعنی گفتن ما از دولت عثمانی خوشمون نمی اومد. تو عراق هم اینطور بود، تو عراق هم بعد از عبدالکریم قاسم من بودم اهل شیعه در عذاب هستن. باقی صحبت ببونه تا برنامه بعدی. خدا نگهداری.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به برنامه بعدی ما، برنامه امتداد.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
امتداد.
لا شرقی و لا غربی.
امریکا آزاد کرو، آزاد کرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدواریم حال همتون خوب باشه. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد که به مسائل جهان اسلام میپردازیم. به همراه جناب آقای دکتر استاد سید محمد احمدی در خدمت شما هستیم و ادامه بحث کشور ماداگاسکار رو خدمت شما تقدیم میکنیم. آقای دکتر بفرمایید. سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیزمون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و خدمت شما برادر گرامی جناب آقای دکتر نوروزی. انشالله که بحث این جلسه ما هم که در مورد کشور ماداگاسکار هست مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیرد.
خیلی متشکرم. به برنامه خودتون خوش آمدید. شنوندگان عزیز ما، همونطور که مستحضرید ما در قسمت اول به کلیاتی در مورد ماداگاسکار پرداختیم، اینکه این کشور در کجای اقیانوس هند قرار داره و در همسایه غربیش میشود کشور افریقا و همسایه شرقیش با فاصله بسیار زیاد برخی جزایر و بعد کشورهای شرق آسیا میشوند. خب توی این فضایی که این کشور قرار میگیره طبعا مهاجرت بخش لاینفک فرهنگ و زمینه‌ساز توسعه این کشور است. گفتیم از کشورهای مختلف اندونزی و کشورهای افریقایی و بعضن هندی به این کشور سرازیر شدن مردم و به اصطلاح ظاهر این مردم یک ظاهر افریقایی به معنی خاصش نیست. اندام، چهره، رنگ پوست و غیره کاملا متنوع است و به نوعی شاید بیشتر به شرق آسیا و یا هند تمایل داره تا به افریقا. و تنوع مذهبی و دینی در این کشور بین مسیحیان و ادیان بومی هست و مسلمانان هم درصد کمی رو اختصاص میدن، اما با توجه به ارتباطات بسیار خوب ایران با این کشور و همچنین توامندی جریان‌های اسلامی و به ویژه شیعی، توجه به این کشور بسیار اهمیت داره. ما امروز با جناب دکتر احمدی وارد گفتگو خواهیم شد در مورد ارتباط ما با ماداگاسکار. امیدواریم که ارتباطات ما با کشورهای افریقایی که کشورهای با ثبات سیاسی، با ثبات اقتصادی و به اصطلاح سلمی هستند، یعنی کشورهایی که منازعه و درگیری با سایر کشورها ندارن، ارتباطات خوبی با محیط پیرامون دارن و زمینه کافی برای ارتباط گیری با این کشورها وجود داره. ما مباحث فرهنگی رو بسیار جدی‌تر در مورد این کشورها دست کم در فضای سیاست‌گذاری بهش فکر کنیم.
جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار جزیره است واقع در جنوب شرق آفریقا، در میان آب‌های اقیانوس هند و در شرق موزامبیک. پایتخت این کشور شهر آنتاناناریوو با 1,403,000 نفر جمعیت. ماداگاسکار با 592,800 کیلومتر مربع مساحت دومین کشور جزیره‌ای جهان پس از اندونزی و جمعیت آن حدود 28 میلیون نفره. این کشور از جزیره ماداگاسکار، چهارمین جزیره بزرگ جهان و چندین جزیره کوچکتر پیرامونی تشکیل شده است. 95% نژاد این کشور را مالاگاشی تشکیل میده و زبانهای رسمی ماداگاسکار مالاگاشی و فرانسویه. طبیعت زیبای ماداگاسکار به طور کلی بسیار زیبا و خاصه و وضعیت حیات وحش در ماداگاسکار کم نظیره. ماداگاسکار 88 میلیون سال پیش از هند جدا شد و بعد از اون هیچ وقت به خشکی‌های دیگه دنیا متصل نبود. این جدایی طولانی باعث شده تا اغلب گیاهان و جانوران ماداگاسکار بی همتا باشن و جای دیگه دنیا تقریبا پیدا نمیشن. حدود 90% از تمامی گونه‌های گیاهی و جانوری ماداگاسکار بومزاد همین جزیره‌اند. بیش از 80% از 14883 گونه گیاهی این جزیره رو هیچ جای دیگه جهان نمیشه پیدا کرد. ماداگاسکار از سال 1896 میلادی از جمله مستعمرات امپراتوری فرانسه بوده و این کشور در روز 26 ژوئن 1960 به عنوان جمهوری مالاگاشی از فرانسه اعلام استقلال کرد و تو سال 1975 نام این کشور به جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار تغییر کرد. مردم این کشور به آرامش خودشون و دیگران بسیار اهمیت میدن. تو فرهنگ این کشور مردم سعی میکنن همیشه زندگی خوبی داشته باشن، حتی اگه از نظر اقتصادی تو وضعیت خوبی نباشن. مردم ماداگاسکار مردمانی بسیار صاف و ساده هستن، مهمون نواز، و این بخشی از فرهنگ اونهاست. مثل مردم ایران علاقه زیادی به طبیعت دارن و سعی میکنن زمانهای تعطیلی رو با خانواده سپری کنند.
آقای دکتر بفرمایید اینکه ارتباط در واقع ماداگاسکار با ما به چه صورت؟ 1979 یعنی سال وقوع انقلاب اسلامی، 1357 هجری شمسی اتفاق افتاد، یعنی اولین جایی که نقطه عطفی که بخوایم بعد از انقلاب یا حتی قبل، آیا قبل انقلاب کسی به ایران آمده بود؟ روحانی دارن، طلبه دارن در قم، در نجف. بعد انقلاب چه اتفاقاتی افتاد؟ یعنی بیایم یه به اصطلاح عقب گرد داشته باشیم به قبل از انقلاب اسلامی و اینکه ارتباط ما با ماداگاسکار به چه صورت بود و حالا در فضای فرهنگی، در فضای علمی، و بعد چه اتفاقاتی افتاد که با ما ارتباط گرفتن.
در بحث ارتباطشون با انقلاب اسلامی ایران، با توجه اینکه شیعیان خوزه هندی تبار در این کشور حضور دارن و فعالیت هایی که مربوط به بحث مذهب تشیع است داره از طرف اینا انجام میگیره، بحث خبرهای انقلاب اسلامی در بین اینها به نوعی مخابره داره میشه و از طرفی هم گفتیم مهاجرانی که در این کشور هستن بخش کمیش رو خود بگیم مالاگاشی های اصیل تشکیل میدن که همون شیعیان بومی که حالا در قبایل زندگی میکردن و زندگی قبیلگی خودشون رو داشتن، لذا از طریق همه مهاجرین با انقلاب اسلامی رو آشنا میشن و اینکه مرکز جهانی مدارس خارج از کشور یا همون جامعه المصطفی امروزی با حضوری که در این کشور پیدا میکنه و دفتر نمایندگی خودش رو تأسیس میکنه در این کشور، یعنی یک شعبه از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در این کشور زده میشه، شروع آشنایی بومی ها با بحث انقلاب اسلامی ایران به وجود میاد و این آشنایی
یه دهه بعد از انقلاب اسلامی،
یه دهه بعد از انقلاب اسلامی میشه. ولی اون بحث تشیع و اینکه بحث مثلا تشیع از زبان همین مهاجرین به سمت ماداگاسکار حرکت میکنه و اینها با انقلاب اسلامی ایران آشنا میشن که دیگه بعدش با نهادهای جمهوری اسلامی ایران این تقویت میشه و گسترش خودش رو پیدا میکنه.
گسترش انقلاب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشکرکشی نیست، از راه گسترش تروریسم نیست، برخلاف برخی از انقلابهای دیگر. گسترش انقلاب در میان ملتها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنند به این الگو شوق پیدا کنند و آن راه را دنبال کنند، از راه ترویج معارف اسلامی و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلوم دنیای اسلام و از ملت‌های مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است. این اتفاق افتاد. امروز ملت‌های جهان به ملت ایران نگاه می‌کنند، از ملت ایران نیرو می‌گیرند، انگیزه می‌گیرند، انرژی می‌گیرند. امروز شعارهای ضد استکباری ملت ایران در همه دنیای اسلام گسترش پیدا کرده است. به شعارهای شما، به انگیزه ها و آرمان هایی که شما ترسیم کردید با چشم عزت و احترام نگاه میکنم. شعار ضدیت با ظلم، ضدیت با سلطه، دفاع از مظلومان، دفاع از ملت فلسطین، دشمنی با شبکه اختاپوسی صهیونیست. این دل ملت های مسلمان است. این گسترش انقلاب اسلامی.
به جز مرکز جهانی به اصطلاح مرکز مدرسه خارج از کشور که بعدا تبدیل به المصطفی شد، اسمش رو درست بگم مرکز جهانی مدارس خارج از کشور بود که تبدیل به جامعة المصطفی العالمیه شد. به جز این چه نهادهایی سهم دارند در گسترش تشیع در ماداگاسکار؟ مثلا آیا شخصیتی مثل شیخ زکزاکی که از نیجریه میاد همچین شخصیتی داریم یا خیر؟ حتی اون هم به نوعی باز مرتبط میشه بعدها به جامعة المصطفی و فعالیتاش. یعنی میخوام یک مقدار جزئی تر عینی تر و مثال بیشتری بحث رو پیش ببریم.
من اگه به جمعیت خود شیعیان بخوام اشاره بکنم، شاید این نکته که آیا ما رهبری داریم در ماداگاسکار یا نه بشه اشاره بکنه. با توجه این که تقریبا از سال 1930، یعنی اوایل دهه 1930، اصلا بحث شیعیان اثناعشری از همین بحث شبه قاره هند که تو این کشور میان و آشنایی با مذهب تشیع میشن، یه بخشش رو خب یعنی جمعیت مسلمانان خوزی شیعه تشکیل میدن، یه بخشش را اسماعیلی ها تشکیل میدن، یه بخش اسماعیلی آقاخانی، چون اسماعیلی دو گروه، یه اسماعیلی بهره داریم یه اسماعیلی آقاخانی را تشکیل میدن. یعنی حدود 5000 شیعه بومی در کشور ماداگاسکار الان آمار داده میشه. البته آمار رسمی نیست، چون خیلی سخت میشه شما آماری را از کشورهای آفریقایی به عنوان آمار رسمی بیان بکنی، ولی اگر بخوایم مثلا مؤسسه پیو رو مثال بزنیم که در سال 2009 میلادی اگه اشتباه نکنم یه آماری رو میده که از همه گروه‌های شیعه که در ماداگاسکار حضور دارن نزدیک به 220,000 شیعه رو در کشور ماداگاسکار بیان میکنه. از این 220,000 تا شیعه که از حالا مهاجرین و همه اینا تشکیل شده، 5000 تا شیعه بومی هست. این شیعیان بومی رهبری که به عنوان یک رهبری که الان باز شهرت جهانی داشته باشه ما در کشور ماداگاسکار نداریم. یعنی مانند کشور سنگال یا کشور مالی که بخوایم یه شخصیتی رو اونجا معرفی میکنیم، میگیم بله های مثلا شیخ زکزاکی در کشور نیجریه رهبر شیعیان شناخته میشه، یا در مثلا کشور سنگال میگیم شیخ عبدالمنعم زید مثلا به عنوان رهبر شیعیان هست. ولی در کشور ماداگاسکار این چنین نیست، هم به خاطر اون جمعیت کمی که اونها دارن و هم این که فعالیتی که خوزه‌های هندی شیعه اونجا دارن و گستردگی پیدا کرده، یعنی یه بخشی از فعالیت رو اینا به صورت اختصاصی در مسجد خودشون دارن، یه بخشش رو هم برای شیعیان بومی دارن انجام میدن. لذا از این جهت که بخوام یک رهبری معرفی بکنم نداریم، ولی خب شخصیت‌هایی هستن که میشه مطرح که اینا کسانی هستن که به هر حال اومدن در همون نمایندگی جامعة المصطفی تحصیل کردن، بعد عالم دینی شدن و الان دارن فعالیت‌هایی رو برای شیعیان بومی کشور خودشون انجام میدن. لذا از نظر اشخاص نمیشه شخصی رو مطرح کرد، ولی از نظر نهادها چرا؟ نهاد خود جامعة المصطفی یکی از اون نهادهای تاثیرگذار هست، بعد مدرسه امام رضا علیه السلام باز که به دست خود همین خوجای هندی تاسیس شده و برای آموزش دادن به شیعیان بومی هست، باز تاثیرگذار بوده و تونسته اثرگذاری خیلی بالایی رو داشته باشه. یا مدرسه علمی طهورا که برای بانوان ماداگاسکار هست، حالا چه اهل سنت چه شیعه میتونن در این مدرسه علمی حضور پیدا بکنن، باز جز نهادهای تاثیرگذار هست. و مدرسه الرسول یا مسجد الرسول که باز از همین خوجای هندی تاسیس کردن و اختصاص دادن به شیعیان بومی که در اونجا حضور پیدا میکنند و نسبت به آموزش اونها، نسبت به برنامه فرهنگی فوق‌العاده‌ای برای اونها برگزار میکنند. لذا این مراکز رو ما میتونیم به عنوان مجموع فعالیت هایی که حالا برای اهل سنت یا برای شیعیان بومی دارن فعالیت میکنند و به نوعی هم خود مثلا خوجای هندی این مراکز رو تاسیس کردن و برای شیعیان بومی و خدماتی که دارن به اونها عرضه میکنن. و اون چیزی که باز خیلی مهمه و در این کشور ماداگاسکار ما داریم بحث سفارت جمهوری اسلامی ایران هست. خب کشور ماداگاسکار به خاطر اینکه از همون اول سفارت داشتیم و با اینکه کشور ماداگاسکار در ایران سفارتی نداره و تقریبا در همین اوایل کنسولگریش در تهران تاسیس شد، ولی ما از همون ابتدا در کشور ماداگاسکار سفارت داشتیم و خود این داشتن سفارت باز خیلی اثرگذار بوده در این که با این کشوری که نزدیک ما هست، یعنی اگر ما کشور دیگه رو میخوایم اسم ببریم فاصله مسافت طولانی داریم، ولی خب کشور ماداگاسکار نزدیک، هم از نظر آبی خیلی رفت آمد راحته، یعنی